به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش دوم. تقسیم ادوار حسب قبل و بعد شریعت.
در ادامه این نوشتار می‌بینیم که آگوستین هیپو سالهای 313 الی 430 میلادی، خیلی پیشتر از یواخیم، نیز تقسیم بندی دیگری از ادوار دارد که با یواخیم متفاوت است. تقسیم بندی او چنین است: 1. قبل از قانون، 2. تحت قانون و 3. تحت فیض. در واقع سه دوره تلمودی که اشکوف به آنها اشاره می کند به طور قابل توجهی مشابه سه دوره‌ای هستند که آگوستین پیشنهاد کرده است. نکته جالب اینجاست که او این شباهت را تا حدی در می‌یابد، اما به اشتباه آگوستین را در بینابین انتقال تلمود به یواخیم قرار می‌دهد، در حالی که تلمود بابلی متعلق به حدود 600 بعد از میلاد، یعنی 200 سال پس از مرگ آگوستین است. برخلاف تلمود و آگوستین که دوره سوم را زمان ظهور مسیح می دانند، یواخیم اعتقاد داشت که دوره دوم دوران حکومت مسیح به عنوان پسر خداست. در دوره روح القدس، اگرچه مسیح همچنان شخصیت مرکزی ایمان باقی می ماند، اما این دوره دیگر رشد تاریخی با حکومت یک فرد خاص بر زمین نیست، بلکه در هیکل روحانی یا قوات روحانی نمود پیدا می کند.
تقسیم ادوار حسب 7 کلیسای مکاشفه.
در ادامه تفکر تقسیم اعصار کلیسا، در میان نویسندگان دیگر رابرت جی کلاوس، نویسنده تقسیم آخرالزمانی توماس برایتمن و جوزف مید، در ژورنال انجمن انجیلی چنین نوشته است: دو تن از مفسران برجسته قرن 17 که در تقویت علاقه به موضوع آمدن پادشاهی خدا بر زمین نقش داشتند، توماس برایتمن و جوزف مید بودند. در صفحات بعدی می‌خواهم نظرات این دو نفر درباره کتاب مکاشفه را مقایسه کنم و نشان دهم که تفاوت اساسی در تفکر آنها در تفسیر هزار سال مکاشفه باب 20 یافت می شود. اگرچه توماس برایتمن سالهای 1562 الی 1607 میلادی از نظر زمانی قبل از جوزف مید بود، اما اثر او در طول قرن 17 همراه با اثر مید تأثیر گذار بوده. برایتمن یک پروتستانی اواخر دوره الیزابت بود که در ناتینگهام متولد شد و در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد. او مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای الهیات را دریافت کرد و در سال 1592 میلادی کشیش بخش هامز شد. او به عنوان محققی کوشا همیشه عهد جدید یونانی خود را به همراه داشت و هر دو هفته یک بار آن را می‌خواند. او حتی هنگام سواری نیز مطالعه می‌کرد تا هرگز وقت خود را تلف نکند. معروف ترین اثر برایتمن که اعتقاد داشت تحت هدایت آسمانی نوشته شده، تفسیر طولانی او بر مکاشفه بود. او این را نوشت تا تفسیر یسوعیان را که تلاش می کردند تمام تحقق مکاشفه را به آینده موکول کنند رد کند. ژورنال انجمن انجیلی. به گفته برایتمن، هفت مهر تا زمان کنستانتین تحقق یافتند و صلحی که توسط کنستانتین فراهم شده است، همان نیم ساعت سکوت در آسمان در کتاب مکاشفه باب هشتم آیه اول است. آیا به واقع میتوان صلح کنستانتین را به مفهوم نیم ساعت سکوت در آسمان تعبیر کرد؟ مگر این صلح تمام آسمان و زمین را با مسیح آشتی داد یا از او جدا کرد؟ یا کار شگرفی صورت گرفت که موجب چنین سکوتی شده باشد؟ صرف نظر از درست یا غلط بودن تفکر برایتمن، مهمترین نکاتی که او در تفسیرش از مکاشفه که بعداً خط مش نویسندگان و الهیدانان پس از او قرار گرفت ارائه داد، در ارتباط با هفت کلیسای آسیا است. او این گونه اعتقاد داشت که هفت کلیسای آسیا نمایانگر هفت دوره کلیسای مسیح هستند. در ارتباط با تفسیرهای تاریخی که از کتاب مکاشفه ارائه شده درباره تئوری توماس برایتمن Historicist Interpretations of the Book of Revelation در دانشنامه ویکی‌پدیا چنین نوشته شده: توماس برایتمن، پیوریتان یا پروتستانی تندرو، طرفدار وحدت، اولین کسی بود که تفسیری تاریخ گرایانه از هفت کلیسای مکاشفه باب دوم و سوم پیشنهاد داد. او توضیح داد که چگونه هفت کلیسا نشان دهنده هفت عصر کلیسای مسیح هستند. یک دیدگاه تاریخی معمول از کلیسای مسیح چندین دوره تاریخ کلیسا را دربر می گیرد که هر یک مشابه کلیسای اصلی هستند. بدین شرح: یک، عصر افسوس عصر رسولی است. دو، عصر اسمیرنا عصر آزار و اذیت کلیسا تا سال 313 میلادی است. سه، عصر پرگاموس کلیسای مصالحه‌گر تا سال 500 میلادی است. 4. عصر تیاتیرا دوران ظهور پاپی تا زمان اصلاحات است. 5. عصر ساردس عصر اصلاحات است. 6. عصر فیلادلفیه عصر بشارت است. و 7. عصر لاودکیه که به کلیساهای آزاد زمان حاضر اشاره دارد. عصر لاودکیه معمولاً به عنوان دوره معاصر با مفسر اطلاق می شود. برایتمن عصر لاودکیه را انگلستان زمان خود می دانست. در جنبش میلریتی، هر کلیسا نشان دهنده یک دوره قابل تاریخ گذاری از تاریخ کلیسا بود. بنابراین ویلیام میلر عصر لاودکیه را از سال 1798 تا 1843 میلادی تعیین کرد و پس از آن پایان روزها را در سال 1844 میلادی می دانست. پایان مطالب از دانشنامه ویکی‌پدیا.
جنبش های مدعی ادوار تاریخی.
چه جنبش هایی در زمینه تقسیم بندی ادوار حسب مکاشفه و پیشگویی دوره پایانی انجام شد؟ از زمان ظهور مسیحیت، تفسیر آیات کتاب مقدس و تلاش برای پیشبینی زمان بازگشت خداوند یکی از موضوعات مهم برای بسیاری از ایمانداران بوده است. در زمینه تقسیم ادوار و تاریخ گذاری دقیق هر عصر، برخی از ایمانداران به تلفیق آیاتی از 70 هفته دانیال و 7 کلیسای نام برده در کتاب مکاشفه پرداختند. آنان با استفاده از تحلیل‌های خود به یک سری ارقام و پیش‌بینی‌های مشخصی برای تعیین آخرین دوره و زمان آمدن خداوند دست یافتند. در قرون اولیه مسیحیت، آگوستین هیپو در کتاب بیستم شهر خدا به تفسیر آیات مربوط به پایان جهان، داوری و ظهور مجدد مسیح پرداخت و تلاش کرد تا این آیات را در چهارچوبی فلسفی و دینی توضیح دهد. در دوره قرون وسطا، برخی از رهبران مذهبی و فلاسفه به پیشبینی‌های مشابهی پرداختند. یواخیم فیوره، راهب ایتالیایی، با تلفیق آیات کتاب مقدس و رویدادهای زمان خود، تاریخ را به سه دوره تقسیم کرد: دوره پدر، دوره پسر و دوره روح القدس. در دوران مدرن، تلاش‌ها برای پیشبینی دقیق زمان بازگشت خداوند ادامه یافت. افرادی مانند ویلیام میلر در قرن 19 با استفاده از محاسبات دقیق و تحلیل آیات کتاب مقدس، پیشبینی‌هایی درباره پایان جهان و ظهور مجدد مسیح ارائه دادند. اما با گذشت زمان و عدم تحقق این پیشبینی‌ها، بسیاری از این تلاش‌ها مورد نقد و بازبینی قرار گرفتند. بسیاری از این پیشگویی‌ها با گذشت زمان نادرست از آب درآمدند و مشخص شد که نمی‌توان با استناد به آیات کتاب مقدس زمان دقیقی برای این رویداد مشخص کرد. چنین کاوشگرانی با تمام ذکاوت توجهی به این گفته خداوند عیسی نداشتند که آمدن خداوند همچون دزد خواهد بود و هیچ کس، حتی پسر انسان، از زمان آن آگاهی ندارد. در انجیل متی، عیسی مسیح به طور واضح درباره عدم آگاهی خود از زمان دقیق بازگشت ثانویه‌اش صحبت می‌کند. آیاتی که در ادامه می‌شنوید به این موضوع اشاره دارند.
به آیه ها دقت کنید.
اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. انجیل متی باب 24 آیه 36. پس بیدار باشید، زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید. لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب دزد می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت که به خانه اش نقب زند. لذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. انجیل متی باب 24 آیه های 42 الی 44. این آیات نشان می‌دهند که عیسی مسیح نه تنها به پیروان خود هشدار می‌دهد که از زمان بازگشت او مطلع نخواهند بود، بلکه خود او نیز در جایگاه پسر انسان از این زمان آگاهی ندارد و فقط خدا، یعنی پدر، از آن مطلع است. این امر بر اهمیت آماده بودن و بیدار ماندن تأکید می‌کند، چرا که زمان آمدن ثانویه خداوند بر همگان پوشیده خواهد بود. هرچند در این زمینه نویسندگان بیشتری به قلم فرسایی پرداختند، ولی در اینجا تنها به آن نظراتی که منجر به ظهور جنبش‌های جدید در راستای تقسیم ادوار و پیشگویی آمدن خداوند گشت اشاره می شود.
جنبش میلیناریانیسم یا هزارگرایی.
رهبران برجسته: جان نیپر، توماس مونتزر. عقاید اصلی: باور به آمدن هزاره آخرالزمان و حکومت هزار ساله مسیح روی زمین، تلاش برای تعیین دقیق زمان بازگشت مسیح و رویدادهای پایان جهان. آخرت شناسی یکی از شاخه‌های مهم الهیات مسیحی است که به بررسی و مطالعه وقایع و تحولات مربوط به پایان جهان و سرنوشت نهایی بشریت می‌پردازد. این شاخه از الهیات به موضوعاتی همچون بازگشت آتی مسیح، رستاخیز مردگان، ربوده شدن مؤمنان به آسمان، داوری نهایی خداوند بر انسانها، سعادت ابدی نجات یافتگان در حضور مسیح و مجازات ابدی گناهکاران دور از حضور الهی می‌پردازد. در حالی که اصول کلی آخرت شناسی مانند بازگشت مسیح و رستاخیز در بین مسیحیان از مقبولیت عمومی برخوردار است، اما در جزئیات و تفسیرهای دقیق این آموزه‌ها از دوران اولیه کلیسا تا به امروز تفاوت‌ها و تنوع‌های زیادی وجود دارد. برخی از این اختلافات به نحوه تفسیر پیشگویی‌های کتاب مقدس، مخصوصاً مکاشفات یوحنا و زمان وقوع این رویدادها باز می‌گردد. به عنوان مثال، مکتب‌های مختلفی در مسیحیت وجود دارند که هر یک تفسیری خاص از ربوده شدن، حکومت هزار ساله مسیح یا میلینیاریسم و ترتیب وقایع آخرالزمان ارائه می‌دهند. در کتاب زندگی و آثار جان نپیر، ریاضیدان و نویسنده اسکاتلندی که به همکاری سه نویسنده در سال 2017 نگاشته شده، چنین آشکار می‌گردد که نپیر در کتابی به نام کشف ساده از تمام مکاشفات سنت جان یا A Plain Discovery of the Whole Revelation of Saint John که در سال 1593 منتشر و به چند زبان ترجمه شد، پیشبینی یک جنگ بزرگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها را کرده بود که این پیشبینی مدت کوتاهی پس از مرگ او محقق شد. اما محاسبات او در مورد پایان قریب الوقوع دنیا که قرار بود در سال 1688 رخ دهد نادرست بود. نپیر در این کتاب تلاش کرد با استفاده از تحلیل‌های ریاضی و تفسیری از کتاب مکاشفه یوحنا تاریخ دقیق آخرالزمان را پیش بینی کند. او رویدادهای تاریخی را با ترتیب زمانی مشخص کرد و باور داشت که این رویدادها با پیشگویی‌های کتاب مکاشفه مطابقت دارند. نپیر معتقد بود که ساختار کتاب مکاشفه نشان می‌دهد این پیشگویی‌ها به تدریج و در مراحل مختلف تحقق خواهند یافت. او هفتمین شیپور مکاشفه را به سال 1541 نسبت داد و پیش بینی کرد که پایان دنیا ممکن است در یکی از سالهای 1688 یا 1700 رخ دهد. اقتباس از کتاب زندگی و آثار جان نپیر، نوشته برایان رایس، انریکو گونزالس ولاسکو و الکساندر کوریگن در سال 2017. همانطور که پیشتر بیان شد، در حالی که اصول کلی آخرت شناسی مانند بازگشت مسیح و رستاخیز در بین مسیحیان پذیرفته شده، اما جزئیات و تفسیرهای دقیق این آموزه ها به خصوص از کتاب 70 هفته دانیال و کتاب مکاشفه تفاوتهای زیادی وجود دارد و از دوران اولیه کلیسا تا به امروز این تفاوتها در برداشت از آثار نویسندگان مشخص است. این تفاوت‌ها نه تنها در میان نویسندگان کلیساهای مختلف، بلکه حتی میان اعضای درون یک فرقه و جامعه مسیحی نیز دیده می‌شود. برخی گروه‌ها معتقد به وقوع یک حکومت هزار ساله مسیح قبل از داوری نهایی هستند، در حالی که برخی دیگر این دوره را نمادین و مرتبط با دوره‌ای از پیروزی روحانی کلیسا می‌دانند. همچنین دیدگاه‌های مختلفی درباره زمانبندی و ترتیب رویدادهای آخرالزمانی مانند ترتیب وقوع رستاخیز و ربوده شدن وجود دارد. از همین جا معلوم می‌گردد که آخرت شناسی در مسیحیت به عنوان یکی از محورهای اصلی مناقشات الهیاتی مطرح بوده و همچنان باقی مانده است. این مباحثات و اختلافات نشان از پیچیدگی و اهمیت این موضوع در تفکر مسیحی دارند که طی قرون مختلف به شکل‌های گوناگون بازتاب یافته و همچنان در مرکز توجه بسیاری از اندیشمندان و ایمانداران قرار دارند. در دانشنامه بریتانیا در تعریف هزارگرایی چنین آمده: هزارگرایی یا هزار باوری اعتقاد به هزاره است که در پیشگویی‌های مسیحی یا همان مکاشفه باب بیستم آمده، یعنی دوره هزار ساله‌ای که در آن مسیح بر زمین حکمرانی خواهد کرد یا بر هر جنبش مذهبی اطلاق می گردد که آینده ای از صلح و رفاه را پیش بینی می کند. این باور به دو شکل از هزارگرایی وجود دارد. پیش هزارگرایی بر این باور است که بازگشت دوم مسیح قبل از هزاره رخ خواهد داد و نبرد نهایی بین خیر و شر را آغاز خواهد کرد که پس از آن پادشاهی هزار ساله بر زمین یا در آسمان برقرار خواهد شد. پسا هزارگرایی اما معتقد است که عیسی پس از ایجاد هزاره پادشاهی صلح و عدالت که راه را برای بازگشت دوم هموار کرده باز می‌گردد. در طول تاریخ مسیحیت ادوار تغییرات اجتماعی یا بحران معمولاً باعث بازگشت به باورهای هزارگرایانه شده اند. در قرون وسطا، افسانه آخرین امپراتور و نوشته‌های یواخیم فیوره نمایانگر هزارگرایی بودند. در دوران اصلاحات، آناباپتیست‌ها و برادران بوهمی و سایر گروه‌ها نیز اعتقادات هزارگرایانه داشتند. اکنون این اعتقاد به ویژه با فرقه‌های پروتستانی مانند ادونتیست‌ها، شاهدان یهوه و همینطور مرمون‌ها مرتبط است. برگرفته از دانشنامه بریتانیا. در ارتباط با هزارگرایی، این مفهوم هم موافقان زیادی و هم مخالفان زیادی داشت، از آن جهت که عده‌ای به واقع منتظر هزاره‌ای بودند که با آمدن مسیح محقق شود و برخی هزار سال را عددی صرفاً نمادین می‌دانند، نه به عنوان هزار سال واقعی، و در تقابل با هزارگرایی قرار گرفتند. این اشکال متفاوت و همچنین طرفداران هر کدام بدین شرح هستند که با عنوان میلنیالیسم زیر بخش اشتولوژی از دانشنامه ویکیپدیا برداشته شده که خود به دو بخش پیش هزارگرایی و ضد هزارگرایی تقسیم می شود.
پیش هزارگرایی در قرون اولیه مسیحیت.
در قرون اولیه پس از مسیح، اشکال مختلفی از هزارگرایی در کلیسا هم در شرق و هم در غرب وجود داشت. پیش هزارگرایی که توسط کلیسای اولیه پذیرفته شده بود، به عنوان پیش هزارگرایی تاریخی شناخته می شود و توسط پاپیاس، ایرانوس، جستین شهید، ترتولیان، پولیکارپ، شبه برنابا که آن رساله ای از نویسنده ای ناشناس که به برنابا نسبت داده شده است، متودیوس، لاکتانتسیوس، کومودیانوس، تئوفیلوس، ملیتو، هیپولینوس روم، ویکتورینوس پتو، نپوس، جولیوس آفریکانوس، تاتیان و مونتانوس حمایت می شد. با این حال دیدگاه‌های پیش هزارگرایی مونتانوس احتمالاً بر رد بعدی پیش هزارگرایی در کلیسا تأثیر گذاشت، زیرا مونتانیسم به عنوان بدعت دیده می‌شد.
در قرون 19 و 20 مسیحیت. جنبش دانشجویان کتاب مقدس.
جنبش دانشجویان کتاب مقدس یک جنبش هزاره‌ای بر پایه طرح الهی ادوار در سال 1886 توسط چارلز تیز راسل در جلد اول از سری کتاب‌های مطالعاتی در کتاب مقدس پایه‌گذاری شد. اما پس از مرگ راسل و انتخاب جوزف فرانکلین رادفورد به عنوان رئیس جامعه، تعداد زیادی از دانشجویان کتاب مقدس از جامعه جدا شدند. سازمان‌های مختلفی همچون Dawn Bible Students Association و Layman's Home Missionary Movement از این جنبش ها سربرآوردند. کتاب های این مجموعه همچنان از سال 1927 میلادی توسط انجمن دانشجویان کتاب مقدس دان منتشر می شود. آنان به بازگشت نامرئی مسیح معتقدند و این عقیده تحت تأثیر آموزه های نلسون اچ باربور شکل گرفت و چارلز تیز راسل آن را پذیرفت و ترویج کرد. باربور در ابتدا پیرو ویلیام میلر بود، کسی که پیشبینی کرده بود مسیح در سال 1884 میلادی به زمین باز خواهد گشت. پس از عدم تحقق این پیشبینی، باربور و بسیاری دیگر از پیروان میلر دچار تردید شدند. با این حال باربور به مطالعه کتاب مقدس ادامه داد و به این نتیجه رسید که مسیح در واقع در سال 1874 میلادی به صورت نامرئی بازگشته است و راسل نیز همین عقیده را برداشت. همچنین این دسته تثلیث‌گران نیستند و علاوه بر آن بر نقش راسل در تفسیر کتاب مقدس تأکید دارند. آنان معتقدند که زمان امتها در سال 1914 میلادی به پایان خواهد رسید و در پایان زمان امتها دوره آشوب به نام آرماگدون شروع خواهد شد. به علاوه برخلاف فرقه های ادونتیست، آنها اعتقاد داشتند که زمین در هنگام بازگشت مسیح نمی سوزد، بلکه همه انسان‌ها بر روی زمین زنده خواهند شد و این امکان را خواهند داشت که در صورت اطاعت به زندگی ابدی دست یابند.
شاهدان یهوه.
شاهدان یهوه یکی از مهمترین شاخه‌های جنبش دانشجویان کتاب مقدس است که پس از مرگ راسل در سال 1916 میلادی و تحت رهبری جوزف فرانکلین رادفورد شکل گرفت. رادفورد تغییرات مهمی در تعالیم و روش‌های سازمانی اعمال کرد. او تأکید بیشتری بر مرکزیت قدرت و کنترل سازمانی داشت و دکترین‌های جدیدی را معرفی کرد که از آموزه‌های اصلی راسل فاصله داشت. این تغییرات باعث نارضایتی و خروج بسیاری از پیروان اولیه دانشجویان کتاب مقدس شد. یکی از عوامل جدایی پیشبینی‌های رادفورد درباره وقوع برخی رویدادهای مهم در سال 1925 میلادی بود که محقق نشد. این مسئله به افزایش نارضایتی در میان اعضای جامعه منجر شد. در سال 1931 میلادی رادفورد تصمیم گرفت تا برای جدا کردن جنبش تحت رهبری خود از دیگر گروه‌های منشعب از دانشجویان کتاب مقدس، نام شاهدان یهوه یا جهوز ویتنسز را برگزیند. این نام تأکیدی بر مأموریت آنان به عنوان گواهان یهوه خدای کتاب مقدس داشت و هویت جدیدی برای این گروه فراهم کرد. آنان باور دارند که مسیح برای هزار سال به عنوان پادشاه از آسمان بر زمین حکمرانی خواهد کرد و 144 هزار نفری که صعود نموده اند او را یاری خواهند کرد و در دوره هزار ساله زمین همچون بهشتی خواهد گشت. این بخش به طور گسترده‌تر در بخش جنبش شاهدان یهوه گنجانده شده است.